دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا برهان. اوه 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 اوه. داستان دوستان. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. خرمشهر رنگین کمانی از جلوه های گوناگون انسانیت، پاکی و ناپاکی و شجاعت و ترس. انسانیت و پاکی و شجاعت عده‌ای که موندن و جنگیدن و در نهایت مظلومی و بیگناهی به شهادت رسیدن و ترس و ناپاکی عده‌ای متجاوز که از هیچ ستم و شقاوتی دریغ نکردند. داستان زیرخاکی یکی از نمودهای این رنگین کمانه که در دو قسمت تهیه شده. حالا لطفاً اولین قسمت داستان رو با نام زیرخاکی بشنوید. اسما رو عوض کردم، نمیخواستم توی شهر انگشت نما بشیم، یعنی همون کاریو کردم که روزنامه کرده بود. نخواسته بود اسمی از آدمای واقعی این ماجرا ببره، برا همین اسما رو خودش ساخته بود. سینو کرده بود سهراب و برای هر ستای ما هم اسم تازه‌ای گذاشته بود، پس منم با همون اسما می نویسم. شرط کردم با اونا، گفتم کار من نوشتن نیست، اما گردنم گذاشتن. کلی بحث کردیم، از من انکار و از اونا خواهش. بالاخره قبول کردم، با این شرط که اونا کمکم کنن. گفتم با همون اسمای ساختگی روزنامه می نویسم، اینطوری کسی که روایت روزنامه رو خونده باشه بهتر میتونه قضاوت کنه. بعد از اون هر کی هر چی دلش خواست پشت سر ما بگه. روزنامه یه صفحه کامل از سهراب و ما نوشته، عکسی هم از سردر خونه ای انداخته که مثلا بگه این خونه سهرابه. گلای کاغذی قرمزی هم از سر دیوار بالا رفته و رو کوچه آویزون شده. دولته آهنی در حیات تاب برداشته، انگار که موج انفجار در رو به اون روز انداخته باشه. پایین عکس نوشته تزیینیه. روزی که روزنامه در اومد ما نفهمیدیم. نمیدونم کی روزنامه رو خونده و رسونده بود به یدالله. من تو مغازم نشسته بودم که دیدم یدالله اومد. داشتم مگس رو ماهی ها رو می پروندم. خیلی عصبانی بود. گفت دیدی؟ گفتم چی رو؟ و هر روزنامه رو داد خوندم. بعد دیدم خلیل اومد، اونم روزنامه رو خونده بود. روزنامه طوری از ما، یعنی من و خلیل و یدالله نوشته بود که انگار می دونستیم سهراب چی تو باغچه خونشون مخفی کرده و نمی خواستیم سهراب زودتر به اونجا برسه. یدالله گفت معنی این حرف اینه که ما ترسیدیم بریم طرف خونه سهراب. خلیل هر چی میگفت تو روزنامه حرفی از ترس زده نشده تو گوش یدالله نمیرفت. عاقبت خلیل گفت هر کسی حق داره و میتونه روایت خودش از این ماجرا بگه. یدالله گفت حتی به دروغ؟ حتی به تهمت؟ خلیل گفت دروغ و تهمت نه، شاخ و برگ دادن به ماجرا یا کم کردن از اون. یدالله حرفای دیگه‌ای هم زد، ولی ما اعتنایی نکردیم. چند روز کار ما شده بود نشستن دور سفره روزنامه و حرف سهراب و اون روزا رو زدن. حرف سالها پیش بود. ید الله قانع نمی شد. حتی زنگ زد به روزنامه که حرفاشو چاپ کنن، اما انگار اعتنایی بهش نکرده بودن. به قول خودش سرکارش گذاشته بودن. این شد که قرار شد همون حرفا رو بنویسیم و بفرستیم برای روزنامه. ید الله که زیر بار نوشتن نرفت. گفت نمیتونم. خلیل گفت طاهر تو بنویس. گفتم چرا من؟ گفت هرچی باشه تو پدرت خوشنویس بوده. گفتم کار من نیست. کلی بحث کردیم. گفتم شاید سهراب نخواد رازش فاش بشه. اگه بخواد خودش یه روز همه چی رو تعریف میکنه. خلیل گفت اون روایت سهرابه، تو روایت ما رو بنویس. چاره دیگه ای نداشتم. این شد که نشستم و مشغول نوشتن شدم. ما اصلاً سهراب رو نمیشناختیم. ندیده بودیمش که بخوایم کمکش کنیم یا نکنیم. حتی یادم نمیاد که توفیق اون وقت که با سهراب اومد تو حسینیه چیزی از سهراب یا شکلش به ما گفته باشه. نه که نخوایم بدونیم یا بشنویم. اصلاً وقتش نبود. جاش نبود. تازه از بیرون اومده بودیم، گشنه و تشنه. نشسته بودیم به پر کردن شکما و بعد خشابای خالیمون که توفیق اومد. اون روزا کسی به کسی نبود. باید زودتر بر میگشتیم پشت دیوارای گمرک. معلوم نبود کسی بتونه جای ما رو پر کنه. یعنی کسی نبود. نیرویی نبود. اصلا آدمی توی شهر نبود. اگه بود تو جاده ها بود. روبه اهواز و آبادان. اینا رو باید گفت تا دیگران بدونن ما تو چه شرایطی بودیم. حالا هر قضاوتی خواستن بکنن خودشون میدونن. کلافه بودیم. آب نبود، نون نبود. هر کاری داشتیم باید خودمونو میرسوندیم به حسینیه پیش کل احمد، بابای حسینیه. قرارمون این بود. هر کس هر جا می رفت باید شب برمیگشت حسینیه پیش کل احمد که بفهمیم کی زنده است و کی مرده. این نشون ما بود. حالا توفیق با یکی اومده بود که تا اون روز ندیده بودیمش. ید الله میگه دیدم خیلی کلافن. از توفیق پرسیدم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ توفیق گفت اتفاق؟ چه اتفاقی؟ نه. خلیل میگه حرفی از دهن اون یکی یعنی سهراب اصلا در نیومد، فقط به هم نگاه میکردن، شاید دو دل بودن که همون موقع بگن یا نه. آخر سر خلیل خودش گفته بود از این بدتر که شهر داره از دست میره و هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، این غصه نداره؟ جا داره که آدم دق کنه. حالا ما داشتیم تون تون فشنگا رو میچپوندیم تو دهنه خالی خشابا. کل احمدم دورمون میپلکید و لقمه نون و خورما میذاشت تو دهنمون و میگفت بخورین، بخورین تا جون داشته باشین بجنگین. سر حرف با توفیق چجور باز شد درست یادم نیست. خلیل میگه کمی از در و بیدر حرف زدیم تا رسیدیم اینجا که توفیق پرسید تا کجا جلو اومدن. هر کی هر چی شنیده و دیده بود گفت. حتی کل احمد گفت
جهان‌آرا رفته تهران نیرو بیاره.
گفتیم تا نزدیک کشتارگاه اومدن جلو، از طرف دیگه تا پشت گمرک. اول رو موکت خاک و خلی حسینیه خط خطی می‌کردیم با نوک انگشت یا مرمی فشنگ. بعد که دیدیم چیزی معلوم نمیشه رو دیوار گچی حسینیه با مرمی فشنگ حدود شهر رو مشخص کردیم. کارون و پل فلزدی و گمرک. کم کم دیدیم شهر داره رو دیوار حسینیه نقاشی میشه. اونم به سلیقه خودمون. اونجا که دست دشمن افتاده بود چند رد هاشور زدیم، انگار که رو سر شهر تور فلزی نصب کرده باشن، خفه و بسته. اونجاها که دست خودمون بود نه، باز بود، بی هیچ حفاظی، آزاد. خلیل خطا را می کشید. برای هر فلکه دایره‌ای می‌ذاشت و به موازات دایره چند خط عمودی یا افقی که یعنی خیابونای شهره. تا چند روز پیش راننده تاکسی بود و اگه می‌خواست می‌تونست کوچه‌ها و ادارات دولتی رو روی همون دیوار حسینیه علامت گذاری کنه. فکر کنم همون وقت بود که توفیق حرف سهراب رو پیش کشید. چون سهراب نبود. کجا رفته بود یادم نیست. شاید رفته بود سر کوچه دیدی بزنه. هرچی بود اون وقت نبود. این شد که توفیق گفت میخوام یه چیزی بهتون بگم. قول میدین گوش بگیرین؟ خلیل گفت
خب بگو جوان.
به شوخی گرفته بود. نمیدونست حرف توفیق چیه. یدالله گفت
خدا حرفت چی باشه؟ اگه بتونیم چشم.
توفیق پرسید
سهرابو که دیدین؟
یدالله گفت
همین جوونی که بیرون رفت؟ همین جیگوله؟
با اینکه چند روز بود هیچ کس سر و سامونی نداشت، رخت و لباس سهراب مخصوصا اون شلوار جین آبی و تیشرت زردش نشون میداد که خوشتیب بوده. توفیق گفت
آه همین.
بعد خودش رفت تا دم در حسینیه و دیدی زد تو کوچه و برگشت و گفت
میخوا بره خونه شون.
یدالله گفت
خب بره. ای بود حرف مهمت؟
و با دست ادای توفیق رو در آورد. توفیق فریاد زد
خونه شون پشت فلکه پمپ بنزینه.
خلیل گفت صبر کن ببینم. و نگاه کرد به دیوار حسینیه و ادامه داد ایناش. و با انگشت دست گذاشت رو دایره کوچیکی و گفت ایجا که دست عراقی هست. انگار دو سه شبی بود افتاده بود دست اونا. توفیق گفت ده همین دیگه. خلیل با تعجب پرسید
که چی همین دیگه؟
توفیق گفت
من بهش قول دادم که با بچه ها چند نفری کمکت میکنیم که برسی خونتون.
یدالله گفت
تو قول دادی؟
توفیق گفت
ها قول دادم.
خلیل پرسید
آخه با کدوم بچه ها؟
یدالله گفت
حتما با ما دیگه.
توفیق گفت
خب آره.
یدالله زد تو پیشونیشو گفت
زکی حالا خر بیار باقالی بار کن.
خلیل پرسید
او که جدی نگرفته؟
توفیق گفت
بعد خدا تنها امیدش ماییم.
خیلی حرفای دیگه هم زده شد. توفیق که اصلا فکرشو نمی کرد این طوری بشه سرشو پایین انداخت. خلیل که احساس کرد کمی تند رفتیم برای اینکه دل توفیقو به دست بیاره پرسید
توفیق جان سهراب میخواد بره خونهشون که چی بشه؟
توفیق گفت
خب واجبه، میگه باید بره.
همون موقع بود که چند تا انفجار از تو کوچه حسینیه بلند شد. اول توفیق پرید بیرون، بعد ما پشت سرش پریدیم بیرون. تموم کوچه رو خاک و خل گرفته بود. چشمو نمیدید. خلیل گفت
کلحمت کو؟
یدالله گفت
رفته بیرون.
توفیق پرسید
سهراب؟ سهرابو کسی ندیده؟
یدالله گفت
سر کوچه ایستاده بود و داشت فلکه رو دید میزد.
توفیق گفت
یا پیغمبر.
و دوید سر کوچه. ما هم دنبالش. گونی خشابا دستم بود. دیدیم سهراب سالم ایستاده کنار دیوار پشت تیر چراغ برق، به فلک زل زده بود. گونی خشابا رو کنار پای سهراب رو زمین گذاشتم. توفیق و خلیل کمی از هم فاصله گرفتن. دیدم که رفتن کنار خونه توپ خورده پناه گرفتن. توفیق از خلیل پرسید
جوابشو چی بدون؟
خلیل گفت
جواب کیو؟
توفیق گفت
جواب سهراب دیگه.
خلیل گفت
خل شدی تو؟ وقت گیر آوردی توفیق؟
نمیبینی وضع ما رو؟
توفیق از پناه دیواری در اومد و دست بلند کرد برای سهراب و رفتند. این آخرین باری بود که توفیق رو دیدم و دیگه ندیدمش تا سر شب که برگشتیم حسینیه. کل احمد دم در نشسته بود، داشت رو آتیش چای دم میکرد. ما رو که دید خوشحال پا شد. وقتی پا گذاشتیم زیر سقف حسینیه دیدیم سهراب تنهایی تو تاریکی نشسته. فانوسی جلوش روشن بود و چفیه نونی جلوش باز. جسه قنداق کوتاهی هم رو پاش بود. پرسیدم این جسه توفیق نیست؟ دست توفیق دیده بودم. تک بود. سهراب گفت
چرا؟
پرسیدم پس خودش کو؟ کل احمد از پشت سر گفت
مگه نشنیدی؟
گفتم نه. چیو؟ کل احمد گفت
سر فلکه تیر مستقیم خورده.
گفتم یعنی خلاص؟ کل احمد دستاشو که تو تاریکی پیدا نبود شطرق به هم زد و گفت
خلاص.
این شد که از اون شب سهراب شد یکی از ما. خودمون گفتیم حالا که توفیق از طرف ما قول داده باید بریم. یعنی اگه توفیقم قول نمیداد میرفتیم. با اون اوضاع و احوالی که سهراب داشت نمیشد نرفت. نامردی بود در حق اون جوون. اما نمیشد رفت. هر کاری میکردیم کار دیگه‌ای پیش میومد و نمیشد رفت طرف فلکه پمپ بنزین. چند بار سر رفتن به خونه سهراب حرفمون شد. حتی کار داشت به دعوا و مرافعه میکشید. نمیشد جلوی سهرابو گرفت. ای کاش از اول گفته بود. دفعه آخری که بحث شد نشسته بودیم پشت دیوار حسینیه، خسته و بیرمق. نمیدونم این جوون از کجا نیرو میگرفت. گفت
داره دیر میشه.
یدالله گفت
چی داره دیر میشه؟
سهراب گفت
تازه میپرسه چی داره دیر میشه؟
یدالله گفت
خل شدی سهراب؟
سهراب گفت خل چی؟ میگم داره دیر میشه، ما باید بریم خونه. یدالله گفت
خب برو.
خلیل یدالله رو آروم کرد و گفت
صبر کن ببینم چی شده، تو چرا اینقدر زود جوش میاری یدو؟
یدالله گفت
خودتو بگو، همه چی داره از دست میره.
و با کف دست زد تو پیشونیشو ادامه داد
خود توفیق کو؟ رفت خلاص.
خلیل گفت تو یه دقیقه دندون به جگر بگیر. یدالله دست رو دهنش گذاشت و گفت
باشه ساکت میشم.
خلیل رو به سهراب کرد و پرسید
به ما بگو تو خونتون چیه؟
سهراب سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت. یدالله گفت
ها تعبیل بگیر.
خلیل گفت
تو ساکت یدو.
و رو به سهراب کرد و گفت
خب بگو، ما نباید بدونیم ده نه؟
سهراب گفت
چرا؟
خلیل گفت
خب بگو.
یدالله گفت
تلاست؟ پوله؟ خب بگو دیگه.
خلیل پرسید از یا مهمتره؟ سهراب گفت آره مهمه. یدالله پرسید حتی از جون ما؟ خلیل تشر زد به یدالله و گفت
بس کن یدو.
یدالله گفت
چی بس کن؟ جونه بابا جون، جون.
ذهن ما همه جا می رفت. خلیل گفت ببین توی اوضاع و احوال که داری می بینی همه چی به هم ریخته، ایو که می فهمی؟ سهراب گفت آره می فهمم. خلیل گفت می دونی که هیچی به درد نمی خوره، نه شناسنامه، نه سند خونه، هیچی، یا میفهمی؟ سهراب گفت ها میفهمم. خلیل پرسید بازم میگی باید بریم؟ سهراب جواب داد ها باید بریم. خلیل گفت خب بگو چیه که ما مشتاق بشیم؟ سهراب گفت باید به چشم خودتون ببینید. خلیل پرسید یعنی اسم نداره؟ یدالله گفت حقه نباشه، مال دنیا پوچه. خلیل دوباره به یدالله تشر زد و رو به سهراب گفت باشه هر چی تو بگی. سهراب با بغض گفت فقط یه چیزی. خلیل گفت بگو. سهراب گفت نباید دیر بشه. خلیل پرسید دیر چی؟ سهراب گفت نباید دست عراقی ها بیفته. خلیل گفت یعنی نباید دست عراقی ها بیفته؟ سهراب محکم گفت نه، با صدای بلند از ته دل و جدی. خلیل گفت خیلی خوب، فقط بگو جاش امنه؟ سهراب گفت خدا کنه. خلیل پرسید تو دید که نیست؟ سهراب جواب داد نه، تو باغچه است زیر خاک. خلیل گفت ها خدا رو شکر. یدالله گفت نمیدونه شکر چی رو داره میکنه، میگه خدا رو شکر. خلیل با تشر گفت یدو. یدالله گفت چی؟
خو خفه میشم، فقط بپرس پیش تو چی میکرده.
سهراب گفت
امانت بوده پیش من،
و داد کشید سر ما و گفت
حالا میریم؟
چی داشتیم در مقابل این اراده بگیم؟ گفتیم آره میریم، و به طرف فلکه پمپ بنزین راه افتادیم. دوستان ارجمند، اولین قسمت از داستان زیرخاکی رو شنیدین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
شهر گل دسته های نجیبی، شهر سجاده های غریبی، شهر محراب آینه هایی، شهر مردان بی ادعایی، شهر مردان بی ادعایی. شهر گل دسته های نجیبی، شهر سجاده های غریبی، شهر محراب آینه هایی، شهر مردان بی ادعایی، شهر مردان
ای قدمگاه مردان باران، بهترین شعر دیوان باران.
ای قدمگاه مردان باران، بهترین شعر دیوان باران.
نام تو نخل را آبرو داد، زخم را فرصت گفتگو داد.
نام تو واژه‌ای آسمانی،
آسمانی
از لغت نامه ای ارغبانی،
ارغبانی
لحظه هایت هماره بهاری،
عشق بر کوچه های تجاری، لحظه هایت هماره بهاری. عشق بر کوچه های تجاری، لحظه هایت هماره بهاری. عشق بر کوچه های تجاری، لحظه هایت هماره بهاری.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
ای که از کلام تو
می وزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
من اعلام میکنم به همه ملت که امروز مخالفت با دولت، مخالفت با مجلس، مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با ارگان هایی که در جمهوری اسلامی است، مخالفت با اسلام است و موجب تباهی این کشور و این ملت خواهد شد. باید همه پشتیبان باشند و همه توجه کنند به اینکه در یک همچه مشکلاتی این طور گرفتاری ها را دارند به تدریج انشاءالله رفع می کنند. این موجب تشکر ملت باید باشد، به مجرد اینکه در ذائقه یکی یه مطلبی درست نیست فوراً هجوم نکنند و کارشکنی بکنند و عرض بکنم تضعیف بکنند دولت را. و همینطور راجب مجلس که مجلس در رأس همه امور واقع است، باید تأیید بکند ملت و هیچ وقت اینطور نباشد که تضعیف بکند. و من امیدوارم که ملت توجه کامل داشته باشد و این تحکیم وحدتی که شما در نظر دارید باز موفق بشید و ملت موفق بشد که در بین همه افرادی که در کشور هست، بین همه افرادی که مشغول خدمت هستند، تحکیم وحدت بشد و همه اونها مشغول کار باشند و دلگرم مشغول کار باشند، موجب سستی و سردی فراهم نشد، موجب دلگرمی باشد ملت برای مجلس و دولت تا اینکه بتوانند انجام خدمت بکنند. خداوند انشاءالله همه شما را و همه ملت را هدایت به راه راست بکند و همه ما را خدمتگزار به اسلام و خدمتگزار به مسلمان ها و خدمتگزار به کشور.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.